ساعت 23 ایران، خبرها از رادیو فردا. رئیس جمهوری لبنان میگوید آتش سوزی در بندر بیروت میتواند یک عمل خرابکارانه باشد. نماینده اهواز میگوید با وجود 3 بار افتتاح پروژه آبرسانی، منطقه قیزانیه هنوز آب ندارد. وزارت خارجه ایالات متحده خواستار آزادی نسرین ستوده شد. درود شنوندگان ارجمند، بکتاش خمسه‌پور هستم. میشل اون، رئیس جمهوری لبنان، در پیام توییتری خود میگوید آتش سوزی امروز در بندر بیروت میتواند نتیجه یک عمل خرابکارانه، سهل‌انگاری یا اشتباه فنی باشد. آتش سوزی در بندر بیروت تا عصر امروز همچنان ادامه داشت. مقامات آتش نشانی میگویند تا حد زیادی آتش سوزی با کمک بالگردهای ارتش محدود و مهار شده است. در این میان صلیب سرخ بین المللی اعلام کرده انبار مواد غذایی برای کمک به مردم لبنان در این آتش سوزی آسیب جدی دیده است. صلیب سرخ در این باره به از بین رفتن هزاران بسته غذایی و بیش از 500,000 لیتر روغن خوراکی اشاره می کند. آتش سوزی امروز موجب وحشت ساکنان بیروت شد. آتش در منطقه شعله‌ور شد که ماه گذشته شاهد انفجار مرگباری بود. در این انفجار نزدیک به 190 تن کشته و بیش از 6000 تن زخمی شدند. حساب توییتری وزارت خارجه ایالات متحده در پیامی خواستار آزادی نسرین ستوده، وکیل دادگستری ایران و مدافع حقوق بشر شده که همچنان در جمهوری اسلامی در حبس است. وزارت امور خارجه آمریکا به اتهامات وارد شده به نسرین ستوده مانند توطئه علیه امنیت داخلی، نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی اشاره کرده، آن را نسخه مشابه اتهامات وارده به هر زندانی سیاسی دیگری در جمهوری اسلامی خوانده است. این پیام مجازات 33 سال زندان و 148 ضربه شلاق نسرین ستوده را بیرحمانه خوانده، آن را حاصل برنامه ریزی سنگ دلانی روحانیون می داند. وزارت امور خارجه ایالات متحده در پیام توییتریش با اشاره به اعتصاب غذای نسرین ستوده که اکنون نزدیک 1 ماه است ادامه دارد، آورده است فرزندان او به مادرشان و مردم ایران به شهامت و شجاعت او نیاز دارند. مجید یوسفی، نماینده اهواز در مجلس شورای اسلامی، میگوید به رغم 3 بار افتتاح پروژه آبرسانی به منطقه قیزانیه در شرق اهواز، روستاهای آن منطقه هنوز آب شرب ندارند.
کلی کار تمام نشد، متأسفانه رفتن افتتاح کردن. افتتاحیه یعنی این که مردم شریف روستاهای قیزانیه چشیر آب رو بازکنن، آب در دستشون باشی میشه افتتاحیه. الان پروژه‌ای که تمام نشده رو رفتن افتتاح کردن برای اینکه بگن ما مثلا کار رو انجام دادیم. واقعا شأن مردم این نیست. کار یه پروژه حیاتیشون
این نماینده مجلس به سایت خبری فراز گفته است 72 روستا در استان خوزستان به صورت پایدار آب آشامیدنی ندارند و 25 شهر استان نیز با تنش آبی روبرو هستند. استان خوزستان دارای 5 رودخانه دائمی و 6 سد آبی است و 40% منابع آبی ایران در آن استان قرار دارد. یاشار سلطانی، روزنامه‌نگار، سند دیگری بر سیاهی آنچه سیاهی اموال علیرضا پناهیان عنوان شده افزوده است. پس از آنکه یاشار سلطانی سندی از مشارکت علیرضا پناهیان، واعظ نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی، با رضا مطلبی، مالک شرکت تک ماکارون، در ساخت و ساز یک ساختمان در سعادت آباد منتشر کرد، پناهیان ادعا کرد یک خانه بیشتر ندارد که آن را هم رفقا به او هدیه کردند. پس از آن یاشار سلطانی سند دیگری منتشر کرد که نشان می‌دهد پناهیان زمینی گران قیمت را به بهای اندک از یک ایرانی خارج از کشور خریده است. اکنون حسین شریعت مداری، نماینده رهبر جمهوری اسلامی، در روزنامه کیهان وارد میدان شده و در مقاله نوشته است چرا در زندگی خصوصی پناهیان تجسس میکنید. الهیه روانشاد.
علیرضا پناهیان، مسئول اتاق فکر و مشاور رئیس نهاد رهبر جمهوری اسلامی در دانشگاه‌ها و واعظ نزدیک به اوست. مردی که از قتل رومینا اشراقی به دست پدرش تا کرونا و دیگر مسائل همه جا مشغول نظریه پردازی است و اغلب جنجال آفرین. حالا خود او به عنوان متهم احتمالی فساد مالی در جمهوری اسلامی در کانون توجه است. اول افشا شد که در مالکیت یک مجتمع مسکونی در سعادت آباد سهیم است. سپس خود او واکنش نشان داد و گفت فقط یک آپارتمان دارد و آن هم هدیه رفقاست. او گفته است که زندگیش همچون آیت الله خمینی و خامنه ایست که با هدایای رفقایشان زندگی می کند و افسوده اگر قرار باشد همه جزئیات زندگیش را بگوید مردم برایش اعانه جمع خواهند کرد. یاشار سلطانی، روزنامه نگار، اما سندی را روز سه‌شنبه منتشر کرد که از خرید زمینی گرانبها به بهایی بسیار نازل از یک ایرانی خارج از کشور حکایت دارد. خریدار هم علیرضا پناهیان است. بر اساس این قولنامه، واعظ نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی یک قطعه زمین 423 متر مربعی را به قیمت 11 میلیون و 800 هزار تومان خریده. یاشار سلطانی در پاسخ به اظهارات علیرضا پناهیان پرسیده: پس ماجرای خرید زمین 423 متری در منطقه خوشنشین سعادت آباد تهران از خانم لیلا ممتحن در سال 91 چیست؟ پرسشی که علیرضا پناهیان هنوز به آن واکنشی نشان نداده. صحبت‌های پناهیان در شبکه‌های اجتماعی واکنش‌های گسترده‌ای را به دنبال داشت. پرسش این است که در مورد طبری و پناهیان، بیت المال را باید از دوستان و رفقای این قدرتمندان حکومت به شمار آورد؟ رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل ایران در فرانسه، در گفتگو با رادیو فردا:
حاکمان ایران که بیشترین تعداد حضور روحانیون رو در ساخت قدرت دارند، شاید منافق ترین حاکمان و سیاستمداران دنیا باشند که شیر دنیا رو با ابزار دین میدوشند. این آقای پناهیان سخنرانی داره علیه حقوق‌های نجومی که خیلی جالبه. یعنی ایشون در اونجا به شدت علیه حقوق‌های نجومی میتازه، با اون لحن بند و فحاشانه‌ای که همیشه داره، میگه نمیمردید که حقوق زیاد نمیگرفتید. بعد بالاخره روزه میخونه که ما اگه 100 تا منبرم راجع به اخلاق و اینها بریم، مسئولین وقتی از این کارا بکنن هیچ اثری نداره. حالا ایشون در حالی این کارو میکنه که خودش زمین از یه جا مفت گرفته، خونه با یک صاحب سرمایه‌ای ساخته شده براش، حالا اونجا رو رشوه و حقوق نجومی اینها میدونه، اینجا دست و پا میزنه که بگه اینا هدیه دوستان بوده، یعنی همون تعبیری که آقای طبری به کار برد، و میگه که بله آقای خمینی، آقای خامنه‌ای هم با هدیه دوستان زندگی میکردن. و جالبه که حضراتی که روزی داعیه حکومت عدل علی داشتن، حالا از این حرفا میزنن و بعضی از توجیهگرانشون هم میگن خب بله امام صادق هم پول داشته، یعنی دوره امام علی دیگه تموم شده و ما هر طرف بریم خلاصه یه مستند دینی برای خودمون درست میکنیم. و این علامتی از اوج شکست و افلاس اخلاقی و سیاسی حضرات.
روز چهارشنبه حسین شریعت‌مداری، مدیر مسئول کیهان و نماینده رهبر جمهوری اسلامی در این مؤسسه، مقاله‌ای در تعریف و تمجید از علیرضا پناهیان نوشته و به ویژه به ورود به زندگی خصوصی علیرضا پناهیان واکنش نشان داده و می‌پرسد اینکه فلان خانه را از کجا آورده چه ربطی به انتقاد از سخنان ایشان دارد. رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی:
یک نکته جالب در رابطه با ماجرای آقای پناهیان به میدان اومدن آقای حسین شریعت‌مداری که به علت کهولت و از کار افتادگی جسمی و مغزی مدتی بود که از ایشون خبری نبود. ایشون در دفاع از آقای پناهیان شال و کلاه کرده و یه یادداشت نوشته. اینم به این دلیل هست که آقای پناهیان یکی از نزدیکان بیت آقای خامنه‌ای و از اعضای قرارگاه عمار و یکی از کسانی است که خیلی توپچی و تبلیغاتچی حضرات است و مدتی پیش در یک نظرسنجی در کانال تلگرامی و فضای مجازی نیروهای به قول معروف ارزشی و اهل بصیرت، آقای پناهیان رتبه یک رو آورده بود از نظر تاثیرگذاری و محبوبیت، و این نشون میده چرا آقای شریعت‌مداری به دست و پا افتاده. اما نکته خنده‌دارش این است که آقای شریعت‌مداری میگه که خب شما کتبی حضوری مثلا از ایشون سوال بکنید، شأن ایشون رو رعایت کنید، چه کاری به حوزه خصوصی ایشون دارید؟ و واقعا این علامت فلج مغزی و علامت اوج فروپاشی اخلاقی و وقاحت این افراد است. آقای شریعت‌مداری و کیهانش که به اتاق خواب آدمام کار داره، اینجا حالا میگه که افرادی در مقابل آقای پناهیان و منطقش همون بحثایی که ایشون میگه بالای منبرها و باعث مضحکه فضای مجازی شده، افرادی در برابر منطق ایشون کم آوردن و حالا در برابرش وارد حوزه خصوصی ایشون شدن. شما کل ساخت امنیتیتون، کل دستگاه قضاییتون در رابطه با مخالفینتون، منتقدینتون از اهل هنر و سیاست و ورزش و جامعه مدنی گرفته، ورود به حوزه خصوصی شونه. حالا وقتی نوبت به خودتون رسید، میشه این حوزه خصوصی وارد نشید، برای اینکه این خلاف اخلاق. این علامت دیگری از ورشکستگی تبلیغاتی و سیاسی و اخلاقی جریان حاکمه.
حسین شریعت‌مداری اما احتمال خطا را نیز از سوی پناهیان قبول کرده و میگوید بخش هدیه مردم شاید حساب شده و شایسته نبود. رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی، پناهیان را آموزگار نیروهای سرکوبگر در ایران میخواند.
به نظر میرسه یکی از دلایل به دست پا افتادن آقای پناهیان که حرفایی زده در دفاع از خودش که حتی حسین شریعت مداری میگه خیلی دقیق نیست، یعنی حتی حسین شریعت مداری رو گانه نمی کنه، این هست که این نیروها نیروهای تبلیغاتی و به اصطلاح معلمان و استادان اردوگاه های بصیرت افزایی جریان ولاییه، یعنی نیروهای جوانی که از تو بسیج و جاهای دیگه میبرن، اینها باید افکار اینا رو شکل بدن و وقتی اینها فرو میریزن، اینها علامت ریزش شدید دیست که در درون جریان ولایی که میخواهد نیروی سرکوب رو تربیت بکنه اتفاق افتاده. از لحاظ آقای شریعت‌مداری هم در اون یادداشتش میگه که حالا دشمنان که هیچی، دل سوختگان انقلاب که اونا میان وارد این فضا میشن، اونا باید دقت کنن. و این به گمان من نشانه دیگری است، نمود دیگری است از ریزش روزافزون جریان ولایی از بدنش و از کسانی که فضای شعارزدگی اینها ضد دشمن و عدالت‌خواهی و محروم‌پروری و مستضعف‌پناهی باور کرده بودند و حالا میبینن که حضرات اون چه در منبر میگویند در پایین و در پشت صحنه گونه دیگری عمل میکنند.
علیرضا پناهیان از شاگردان آیت الله علی خامنه ای و واعظ نزدیک به اوست که همواره مبلغ ساده زیستی بوده، اما همزمان مرداد ماه سال گذشته گفت که تنها کار فرهنگی برای امام زمان کافی نیست و افزود که باید نیروها را برای پولدار شدن و رئیس شدن تربیت کنیم.
حدود یک هفته پس از آنکه بریتانیا اعلام کرد به دنبال یافتن راهی برای بازپرداخت بدیهه‌های مربوط به قراردادهای نظامی روزگار شاهنشاهی پهلوی به جمهوری اسلامی است، جمهوری اسلامی احتمال ارتباط این موضوع با آزادی نازنین زاغری را رد کرد. نوشین سید حسینی.
در پی انتشار خبر تشکیل پرونده ای تازه برای نازنین زاغری، شهروند ایرانی بریتانیایی زندانی در ایران، وزارت دفاع جمهوری اسلامی در بیانیه ای احتمال آزاد شدن خانم زاغری در پی پرداخت بدهی پیشین بریتانیا به ایران را منتفی دانست. در این بیانیه که روز پنجشنبه منتشر شده، بازپرداخت این بدهی نظامی به ایران نتیجه صدور حکم محاکم بین المللی و بی ارتباط با آزادی زندانی و سایر مسائل دانسته شده است. در حالی که ایران در زمان حکومت پهلوی در قراردادی نظامی هزینه خرید تعدادی تانک را به بریتانیا پرداخت کرده بود، در پی سرنگونی حکومت پهلوی در سال 1357، یعنی بیش از 40 سال قبل، بریتانیا از تحویل شماری از این تانک ها به جمهوری اسلامی ایران خودداری کرد. موضوعی که تبدیل به یکی از مسائل چالش برانگیز میان دو کشور شده و بر پایه اخبار غیر رسمی زندانی شدن نازنین زاغری رتکلیف هم با بدهی بریتانیا به ایران بی ارتباط نیست. نازنین زاغری رتکلیف، کارمند بنیاد خیریه تامسون رویترز، بیش از 4 سال قبل در سفر به ایران بازداشت و به تلاش برای براندازی حکومت ایران و جاسوسی متهم شد. اتهاماتی که خانم زاغری به شدت رد می‌کند. بیانیه وزارت دفاع ایران در حالی است که محمد جواد ظریف سال گذشته گفته بود با توجه به پیشنهاد بریتانیا برای پرداخت 400 میلیون پوند بدهی به ایران، او حاضر است در دادگاه برای آزادی خانم زاغری تلاش کند. وزیر خارجه ایران پیشنهاد بازپرداخت بدهی را معامله‌ای برای یک شهروند خارجی خوانده و گفته بود که به این ترتیب او می‌تواند راهی برای مداخله در روند پرونده قضایی باز کند. این اظهارات به نوعی گمانه‌زنی ها درباره به گروگان گرفتن خانم زاغری در ازای پرداخت بدهی قدیمی بریتانیا به جمهوری اسلامی را تایید کرد. ریچارد رتکلیف، همسر بریتانیای خانم زاغری، هم پیشتر گفته بود که پیام‌های خصوصی زیادی از مقامات ایران درباره ارتباط بازداشت همسرش و بدهی دیرین بریتانیا به ایران دریافت کرده است.
شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-0211-21-12-13. اخبار و گزارش ها از رادیو فردا رأس هر ساعت.